و ساعت 8:50 دقیقه برنامه خودشان باشند.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
به نام خداوند هستی بخش، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده. خوشحال هستیم و خدای منان شاکریم که باز توفیق داد که امروز در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان باشیم. امیدوار هستیم که جانتان جور و صحتتان سالم باشد. عزیزان شنونده، در ابتدا لطف کنین آدرس های ما را جهت تماس گرفتن و ارتباط داشتن با رادیو دری و برنامه زربان یادداشت کنین. 0794-721-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره های سامانه پیامکی ماست. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در ادامه بحث های روزداری و مریضی ها در جلسه قبل خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر سید رضا فاطمی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش بودیم که در ادامه بحث‌های قبلی راجع به فواید و خوبی‌های روزه‌داری و همینطور نقش روزه در سلامتی صحبت‌های بسیار خوبی کردند. دکتر صاحب راجع به مریضی کبد یا جگر چرب نکات را اشاره کردند، اقدامات وقایوی، معالجوی و دواهای در این زمینه را صحبت کردند و ای که استفاده خودسرانه از دواهای گیاهی و سنتی یا یونانی نباید صورت بگیره. و همینطور اگر یادتان باشه روزداری را در رابطه با بیماری ترش کردن یا ریفلاکس صحبت کردن و در مورد زخم یا اولسر معده یا اثنی‌عشر هم صحبت‌های مفید و مفصل شد و اشاره شد که در چه شرایطی باید که ما اقدامی به روزه گرفتن بکنیم. ادامه بحث امروز با دکتر صاحب فاطمی در خدمتتان هستیم. سلام و احترام جناب آقای دکتر فاطمی.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی، همچنین همه شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، مجدداً تشکر از اینکه فرصت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل به موارد مختلفی در زمینی مریضی های هاضمه و ارتباط بعضی از اینها با روزه گرفتن صحبت شد. یکی از مباحث جلسه قبل راجع به کبد یا جگر چرب بود که یک بیماری است که گفته شد چربی و شحم در داخل نسج و بافت کبد یا جگر جمع میشه و ذخیره میشه و ساختمان کبد از حالت عادی و طبیعی خود خارج میشه و اگر پیشرفت بکنه اشاره شد که در عملکرد و فانکشن و فعالیت جگر ما مشکلات جدی را ایجاد میکنه. از اوجایی که مریضی و بیماری کبد چرب یا جگر چرب یک مریضی پنهان است، ناشناخته است که متاسفانه هزاران نفر ممکنه این مشکل داشته باشه اما هیچ علامت و نشانه اینا ندارن و پتو پنهان است، به خاطر همی اگر کسی این مریضی را داشته باشه و تشخیص داده شوه که چربی داخل کبدش جمع شده و از طرف چربی و شحم خونش هم بالا باشه، آیا اینا میتونن روزه بگیرن؟ آیا روزه گرفتن برای اینا مفید است یا اینکه تاوان و ضرر داره؟
همینطور که عرض کردم، روزه داری برای این بیماری یعنی کبد چرب یه موقعیت بسیار خوبیه برای درمان. یعنی فرد با روزه داری درست، با رژیم خوبی که داره، میتونه وزن کم بکنه و با کاهش وزن و کاهش چربی اضافی بدن باعث میشه که چربی از داخل کبد خارج بشه.
بله،
خود روزه داری برای فردی که چربی خون بالا داره باز موقعیت خوبی هستش و درمانگر هستش، بنابراین توصیه کامل میکنیم برای این. اما یه نکته وجود داره، افرادی که چربی خون بالایی دارن غلظت خون هم پیدا میکنن، توصیه میکنیم این افراد حتما میزان مایعات مصرفیشون بالا باشه، یعنی آب و مایعات مصرفی زیادی مصرف بکنن تا غلظت خون اذیتشون نکنه، تقلیص نشه.
بله،
ولی برای کاهش و افزایش متابولیسم چربی و کاهش در واقع چربی خون فرصت بسیار خوبیه برای روزه داری.
بحث دیگه که جلسه قبل راجع به او صحبت شد، مسئله زخم اثنی‌عشر و معده بود. حالا دکتر صاحب، اگه یک نفر در گذشته سابقه زخم معده و اثنی‌عشر داشته، تحت درمان و معالجه هم بوده و فعلا مشکل خاصی نداره، دوا هم مصرف میکنه، البته ممکنه ای دائم نباشه خوبیش، بلکه گهگاهی بعضی دردها و ناراحتی‌ها و مشکلاتی برش به وجود بیایه، مثل رفلاکس و ترش کردن و این چیزها، و دوا هم بخوره، اینمی آدم با توجه به سابقه زخم معده و اثنی‌عشر میتونه روزه بگیره؟
همینطور که عرض کردیم، اگر درمان کامل شده باشه و پزشک مربوطه ایشون تایید کرده باشه که درمانشون کامل هست، علی رغم که ایشون به خاطر اسید بالای معده و ریفلاکس در حال حاضر هم داره داروی آنتی اسید استفاده میکنه، به راحتی میتونن روزه داریشون رو در واقع انجام بدن، به شرطی که رعایت رژیم غذایی که کم در واقع کالری باشه، ریفلاکس زاد نباشه، یعنی باز تکرار میکنم چربی بالا در غذا، در واقع چیزهای اسپایسی و تند و تیز، قهوه، شکلات و اینها، و بعد از غذا خوردن هم بلافاصله فرد دراز نکشه.
بله،
اینا رو اگر رعایت کنه و در وعده سحر و در وعده افطاری داروی آنتی اسیدشون رو حتما استفاده کنن، این فرد هم به راحتی طبق در واقع اصولی که رعایت میکنه میتونه روزه‌داریشو انجام بده.
دکتر صاحب، چون بحث در مورد مشکلات و امراض کبد یا جگر است، یکی از مشکلات در بعضی افراد وجود توده یا به زبان ساده یک دانه در داخل کبد یا جگر که ممکنه بعضی افراد ایره داشته باشه. البته این توده ها و دانه ها میتونه ماهیت و حالت های متفاوت داشته باشه. این آدم هایی که داخل جگر و کبد خود یک توده و دانه دارن، اینا میتونن روزه بگیرن؟
ببینین، توده های کبدی بسیار رنج متفاوتی دارن. توده های خوشخیم کبدی داریم مثل همانجیوما، آدنومای کبدی یا کیست های کبدی ساده. اینا هیچ منافاتی با روزه‌داری ندارن. یعنی اگر زایه توده داخل کبد طبق نظر پزشکی زایه توده خوشخیم باشه و درمان خاصی نخواد، فقط نظارت بخواد و معمولا اینا به صورت هر چند ماه یک بار کنترل میشه، فرد به راحتی میتونه روزه‌داریش رو انجام بده و هیچ احتیاجی به هیچ در واقع نگرانی نداره و هیچ کاری هم نمیخواد بکنه. اما اگر توده بدخیمی باشه خدای نکرده و فرد لازم داشته باشه که درمان خاصی بکنه، حالا چه درمانای جراحی چه شیمی درمانی و اینها، در این موارد حتما باید با نظر مستقیم پزشک باشه.
بله،
بعضن بیمارانی که سرطان دارن و توده های بدخیم هم دارن تو قسمت های مختلف بدن، با روزه داری، با آرامشی که پیدا میکنن، البته اگه درست انجام بشه و افزایش فعالیت سیستم ایمنی کمک کننده به سیر درمانشون هم هست و میتونن روزه داریشون انجام بدن.
بله،
اما پزشک مربوطه ایشون تایید کرده باشه خیلی مهم هستش، چرا که کنترل در واقع سیر خود این بیماری اگه تو کبد باشه، خیلی از تودای کبدی بدخیم متاسفانه در زمینه سیروز کبدی ایجاد میشه، یعنی نارسایی کبد، و فردی که سیروز کبدی داره یه خط قرمز، متاسفانه نمیتونن این افراد روزه داری بکنن. ولی اگه نه، یه توده خوشخیم و بناین باشه، این فرد میتونه روزه داریشو به راحتی انجام.
دکتر صاحب، اما طور که میدانین یکی از مشکلات و مریضی‌های شایع در جامعه ما سنگ کیسه صفرا است یا سنگ داخل کیسه زهره، امی زهری آدم‌ها. آیا سنگ کیسه صفرا یا زهره مشکل را برای روزه گرفتن داره؟ یا بالعکس روزه گرفتن کدام مشکل و پرابلمی را برای آدمایی که این مشکل دارن ایجاد میکنه؟ و اصلا نقطه دیگه ای که سنگ کیسه صفرا ربطی به کبد یا جگر چرب داره یا نی؟
غالبا در واقع فیزیوپاتولوژی و ایجاد سنگ‌های صفراوی که کلسترولی هستن ولی چربی هستن شبیه همون کبد چرب هست. یعنی افزایش ترشح چربی داخل کیسه صفرا همراه با کندی حرکت کیسه صفرا باعث ایجاد سنگ صفراوی کلسترولی که عمده سنگ‌های صفراوی ما هستن میشه. همون حالت معمولا در افرادی که کبد چرب هم دارن میتونه باشه. البته لزوم این نیست که فردی که کبد چرب داره حتما سنگ کیسه صفرا هم میگیره. خیلی از افراد هستن که کبد چرب دارن ولی سنگ کیسه صفرا ندارن.
بله.
در مورد هر دوی این افراد گرفتن روزه‌داری کمک کننده هستش. اما در مورد کیسه صفرا ذکر میشه که و باید توجه داشته باشه فرد که مایعات زیاد استفاده بکنه که این صفرا در داخل کیسه صفراش تقلیز نشه و تقلیز و غلیظ شدن صفرا در داخل کیسه صفرا ممکنه سنگ صفراوی رو در ماه مبارک بدتر بکنه و باعث حملات بشه. ولی اگه مایعات خوب استفاده کنه، فردم خودش تحرک داشته باشه، روزه‌داری رو به خوبی میتونه طی کنه.
در اینجا واقعا شنوندگان عزیز توجه کنند که در طول زندگی البته برای همه ما انسان ها و البته در ماه مبارک رمضان و روزه قضیه مصرف و خوردن آب و مایعات زیاد و کافی چقدر مهم و ضروری است. واقعا تا حالا در مورد بسیاری از امراضی که صحبت شده متخصصین و کارشناسان محترم برنامه ضربان در رابطه با هر مشکلی اگه یادتان باشه وقتی صحبت می شده تأکید کردن که مصرف آب و مایعات زیاد و آب کافی بسیار مفید و ضروری است برای اینمی امراض و همه طور برای روزه گرفتن موفق و همراه با سلامتی. که البته جناب آقای دکتر فاطمی هم تا حالا در باسایی که راجع به چندین مریضی و بیماری جهاز هاضمه و گوارش شده تأکید داشته که توصیه کرده که برای وقایه، برای کنترل و پیشگیری از بدتر شدن بیماری ها باید آب و مایعات زیاد و کافی مصرف شود. البته مایعات مفید و سالم، نی نوشابه ها و جویس ها و قهوه و کافی و نسکافه و ای چیزها و همینطور چای پررنگ، بلکه آب و دوغ و شربت های طبیعی و خانگی مثل شربت خاکشیر، شکمپاره، ریحان و ای چیزها. خب قبل از اینکه ادامه بحث با آقای دکتر فاطمی داشته باشیم یک استراحت میکنیم و سری به اتاق فرمان میزنیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
کبد نقش مهمی در ذخیره سازی و سوخت و ساز چربی بر عهده دارد. کبد طبیعی حاوی کمتر از حدود 5 گرم چربی در 100 گرم وزن خود است. بنابراین در حالت بیماری کبد چرب میزان چربی در کبد بیش از 5% وزن کبد است که در این شرایط بیش از نیمی از چربی ها را تریگلیسیرید تشکیل می‌دهد. در اکثر موارد چاقی، اختلال در چربی های خون و کم تحرکی از علل بیماری کبد چرب است. اما موارد دیگری مانند بیماری دیابت، مصرف مشروبات الکلی، بدغذایی و سوء تغذیه، مصرف برخی داروها مانند داروهای ضد تشنج و بیماری های مزمن نیز در بروز کبد چرب مؤثرند. از طرفی کبد نقش مهمی در سوخت و ساز و شکستن چربی ها در بدن دارد. حال در صورت بروز اختلال در آن، چربی در کبد رسوب کرده و موجب ایجاد کبد چرب می شود. در این حال تجمع چربی در کبد نتیجه اختلال در یکی از چرخه های گردشی بین سلول های کبد و بافت های چربی حاصل می شود. بیماری کبد چرب در افراد چاق شایع است. در اکثر مطالعات انجام شده بین 60-100% بیماران مبتلا به کبد چرب چاق بودند. عواملی مثل عدم تحرک جسمانی، توسعه تکنولوژی، زندگی ماشینی، شهرگرایی و مصرف بی‌رویه مواد غذایی چرب موجب شده اند تا شیوع چاقی روز به روز بیشتر شود. هنگامی که انرژی یا کالری ورودی بیش از حد مصرفی باشد، کالری اضافه در بافت چربی ذخیره می شود. حال اگر این حالت طولانی مدت باشد، چاقی به وجود می آید. افراد چاق نسبت به افراد دارای وزن طبیعی به بو یا مزه غذا به میزان بیشتری پاسخ می دهند. توجه داشته باشید که زیاد خوردن یک علت مهم چاقی است، اما تنها علت نیست، بلکه عوامل دیگری نظیر تأثیرات محیطی، فرهنگی و ژنتیکی همگی در بروز چاقی دخالت دارند. ریشه بیماری‌های مانند فشار خون بالا، دیابت و کبد چرب در بزرگسالی در سنین کودکی است. بنابراین باید همانطور که برای آینده فرزندانمان سرمایه گذاری می‌کنیم، به فکر سلامت آنان و اصلاح رفتار تغذیه‌ای آنها هم باشیم. مصرف چربی‌های خوب مانند اسیدهای چرب اشباع نشده در روغن زیتون و آجیل می‌تواند چربی‌های اشباع شده گوشت‌ها یا برخی غذاها را از بین ببرد. منابع دیگر چربی‌های خوب مانند اسیدهای چرب ماهی و روغن آن بدن را در برابر چربی‌های مضر محافظت می‌کند.
تشکر از همراهی شما عزیزان، از اینکه همچنان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس همراه هستین. در بخش اول آقای دکتر فاطمی، متخصص داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش، در رابطه با شرایط و آثار روزه گرفتن با بیماری ها و مریضی های مثل چربی، کبد یا جگر، زخم معده یا اثناعشر، توده ها یا دانه های داخل جگر و کبد و مشکل سنگ کیسه صفرا یا زهره صحبت کردن و راهنمایی بسیار ارزشمندی را ارائه کردن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، به طور کلی ما متوجه شدیم که امراض و اختلافات کبد و جگر در انسان بسیار زیاد و متفاوته، که البته لازم است جلسه یا جلساتی فقط راجع به بیماری های خاص جگر و کبد بحث شود. اما به طور کلی اگر یک توضیحاتی شما بتین اینجا، بسیار خوب خواهد شد که عمدترین مشکلات کبد و جگر چیسته و شرایط اینا در ماه روزه چگونه میتونه باشه؟
سوالات خیلی زیادی میشه، یعنی بیماران کبدی و رنج این بیماری کبدی خیلی زیاد هست و نگرانی در موردی که آیا در روزه داری میتونه تشدید بشه یا نه. من فقط به صورت فصلوار خدمتون میگم که در مورد هپاتیت ها، اگر به صورت هپاتیت حاد باشه، حالا چه هپاتیت های حاد ویروسی، هپاتیت A, B, C یا حتی کبد چربی که به صورت یه هپاتیت خودشونشون داده باشه، توصیه ما نمی کنیم که فرد در واقع روزداری بکنه، چون بدن در التهاب هستش، ضعیف هستش و میتونه روزداری این پروسه رو تشدید بکنه.
بله.
در مرحله فعال. اما اگر فرد کنترل شده باشه، یعنی هپاتیتی باشه که دارو داره میگیره فرد و داروش هم معمولا داروی هپاتیت یک یا دو بار در روز بیشتر نیست و در واقع التهاب کنترل شده است، زیر نظر پزشک مربوطه و با مصرف دارو میتونه به راحتی روزداری رو بکنه. اما در واقع رنجی از بیمارا هستن که دچار سیروز کبدی شدن، یعنی بیماری مزمن نارسایی کبد، نارسایی مزمن کبدی دچار شدن. این افراد خط قرمز گرفتن روزه هستن، چرا که آب و الکترولیت های بدنشون، فعالیت هورمونی بدنشون همه از تعادل خارج شده و متاسفانه با روزه‌داری این حالت بدتر میشه.
بله.
بنابراین اگه بخوایم جمع بکنیم، افرادی که دچار کبد چرب هستن براشون کاملا مفیده، البته اگه التهاب خاصی نداشته باشه. افرادی هم که هپاتیت های مزمن دارن و تحت درمان هستن، با درمان و کنترل پزشک. ولی افرادی که سیروز کبدی دارن، ما منع در واقع استفاده و منع گرفتن روزه‌داری رو براشون توصیه می‌کنیم.
یکی از موارد دیگی از مریضی های دستگاه گوارش و هاضمه که بازم کم نیست و زیاد دیده میشه، مریضی بواسیر است. دکتر صاحب، بواسیر یا هموروئید، آیا کسی که مریضی بواسیر داره یا بواسیر و هموروئید خود عمل جراحی و اپریشن کرده، اینها میتونن روزه بگیرن و اگه بگیرن چی کارهایی باید بکنن؟
ببینین، هموروئید یا بواسیر خودش ناشی از یه اختلال دیگه دستگاه گوارش عمدتا و اون یبوسته. یعنی کسی که یبوست داره، کسی که اختلال در دفع داره، به تدریج فشاری که به شبکه عروقی اون ناحیه بیاد باعث ایجاد هموروئید میشه. بنابراین اگر فرد لایف استایل یا وضعیت زندگیش خوب باشه، یعنی خوب کرده باشه، تحرک خوبی داشته باشه، مایعات زیاد استفاده بکنه و در حال حاضر هموروئید فعالی نداشته باشه، به خوبی میتونه روزه‌داری انجام بده.
بله.
ولی افرادی که بواسیر دارن در حال حاضر، یعنی هموروئیدشون فعال هستش، هموروئید داخلی و خارجی دارن و یبوست هم عارض هست براشون، روزه‌داری به خاطر کم مصرفی آب و کندی حرکت بدن میتونه تشدید کنه این حالتو. بنابراین توصیه میکنیم این افراد هم میتونن روزه‌داری بکنن، ولی مایعات باید خیلی زیاد در فاصله افطار و سحر و خود سحر استفاده کنن و تحرک بدنی خوبی هم باید داشته باشن.
یکی از موضوعات دیگه دکتر صاحب در رابطه با مشکلات گوارشی، کسایی که دفع و اجابت مزاج آبکی داره، اسهالی داره، اونایی که میدیشان شل و آبکی و نرم کار میکنه، اینا شرایطشان در ماه روزه چه قسمی است؟ و دیگه ای که در رابطه با مریضی روده تحریک پذیر یا IBS یا به طور عامیانه روده عصبی که یکی از نشانه هایش اینمی دفع آبکی و نرم مدفوع و مواد غایطه یا گهگاه یبوست و قبضیت، یعنی گاهی قبض هستن، گاهی حالت اسهالی پیدا میکنن، حتی گاهی از رودیشان ترشحات لزج و خلط‌مانند دفع میشه. این بیمارا با مریضی روده تحریک پذیر یا IBS روزه گرفتن برشان مفید است یا ضرر داره؟
دفع آبکی میتونه به دو حالت تلقی بشه، یا اینکه واقعا فرد یه اسهال واقعی داره، حالا به صورت حاد یا مزمن. فردی که اسهال داره، البته این باز سوال بشه در مورد روزه داری یا نه، اگر اسهال خیلی شدید باشه و باعث از بین رفتن آب بدن بشه، باز در فاز خیلی شدیدش روزه داری توصیه نمیشه. ولی اگر اسهال ضعیف باشه و قابل کنترل باشه، با مصرف حجم زیاد مایعات و آب و درمان فرد میتونه روزه‌داریشو بکنه.
بله.
اما بعضی از افراد دچار روده‌های تحریک پذیر هستن و اینها دفعشون به صورت شل و آبکی هستش و موکوس دفع میکنن. اگر این حالت باشه، خب روزه‌داری رو میتونن راحت انجام بدن. اما آیا که اینا ارتباطی با ریفلاکس داره؟ نه، معمولاً عملکرد روده بزرگ و حالت‌های پاتولوژی مثل اسهالی که پیش میاد با ریفلاکس و زیادی اسید معده زیاد ارتباط مستقیمی نداره و اینا با تمهیداتی میتونن در واقع روزه‌داریشون رو انجام بدن.
بله.
خود روده تحریک پذیر به خاطر اختلالات کنترل عصبی دستگاه گوارش ایجاد میشه. معمولاً عوارض و علائمش به صورت اسهال هست، یبوست هست، یا اسهال و یبوست های متناوب هست. بعضی از افراد هم فقط به صورت نفخ خودشونو نشون میده.
بله.
چون اختلال در تعادل در واقع کنترلی روده هستش، با روزه‌داری و با آرامشی که در این ماه مبارک فرد داره، تا حدود بسیار زیادی در کنترل این بیماری در واقع میتونیم بگیم مثبت هستش و روزه‌داری میتونه IBS رو در کنار مصرف داروهای دیگه کنترل بکنه. برای ما این توصیه میکنیم افرادی که IBS دارن، بازم با نظر پزشکشون و مصرف داروهای روده تحریک پذیر، حتما روزه‌داری رو بکنن و انجام بدن و ایشالله موفق و در واقع بهبودی هم برشون حاصل میشه.
تشکر از کارشناس محترم جناب آقای دکتر فاطمی. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. هیچ وقت شده صداتون تغییر شکل پیدا کنه و احساس کنه که خشونت صدا پیدا کردید؟ گاهی وقتا التهاب های لارنگ یا حنجره ها منجر به تورم تارهای صوتی میشه و فرد به درستی نمیتونه اصوات رو ویبره کنه و در واقع انعکاس بده به بیرون. منجر به این میشه که صداش کلفت میشه. اینها معمولا به دنبال عفونت ها یا التهاب ها و گاهی وقتا هم هستش که در برخورد با آلرژن ها میتونه منجر به تورم این بشه. همیشه در برخورد با یک خشونت صدا که ما به هورسنس میگیم ممکنه چند روز این اتفاق بیفته. همیشه این سوال رو میکنیم که آیا در چند روز اخیر بیمار ما دچار سرفه، سردرد، آبریزش بینی شده یا نه؟ گاهی وقتا یک عفونت میتونه عامل این اتفاق باشه. گاهی وقتا خیر این گونه نیست. فردی هستش که از صداش زیاد استفاده میکنه. اخیرا مد شده افراد آواز زیاد میخونن. التهاب ناشی از استفاده بیش از اندازه از این تارهای صوتی است که این اتفاق رو ایجاد میکنه. گاهی وقتا هم نه، التهاب و عفونته که این لارنجیت واسه افراد ایجاد میکنه که فرد به طور ناگهانی دچار خشونت صدا و از دست رفتن صوتش میشه. هیچ وقت شده که این خشونت صدا همراه با استفاده و داد زدن دیدید؟ بعضی از مادرهایی که تو خونه هاشون زیاد داد میزنن بر سر بچه هاشون، یا اونهایی که آواز میخونن و استپ صدایشون رو از جایی استفاده میکنن که نباید استفاده کنن، این عمل منجر به این میشه که افراد دچار خشونت صدا میشن و تکرار این خشونت ها افراد رو دچار یک عفونت لارنجیتی مزمن میکنه که اینها حتما باید با پزشک ارتباط برقرار کنن و یک درمان دارویی داشته باشن. گاهی وقتا هم هستش که بعضی از افراد خب سیگار میکشن، مشروبات الکلی میخورن، یا از خوردن مواد غذایی خیلی گرم و به دنبال خوردن مواد خیلی خنک استفاده میکنن که اینها دچار التهاب در ناحیه لارنکسشون میشن که ما به اینها میگیم خب سیگار نکشن، مشروب نخورن، استراحت بدن به تارهای صوتیشون، سعی کنن مایعات ولهم رو مصرف کنن. گاهی وقتا لازم هستش که استامینوفن، آسپرین مصرف کنن. گاهی وقتا هم که ضرورت داره که حتما با پزشک ارتباط برقرار کنن. اینو متذکر داشته باشیم که تغییر صدا در افراد بالای 40 سال ضرورت داره که توجه خاصی بهشون بشه. یکی از اون موارد این هستش که آیا تغییر صدا همراه با کاهش وزنم بوده؟ آیا با افزایش وزنم بوده؟ دقت کنید، هم کاهش هم افزایش وزن. آیا احساس خستگی بیش از اندازه میکنن؟ آیا احساس سرما میکنن؟ کسایی که کمکاری های غده تیروئید دارن این اتفاق براشون میفته. حالا اگر این هورسنس یا خشونت صدا همراه با کاهش وزن باشه، گاهی وقتا ضرورت داره که پزشک اونها رو ببینه. ممکنه یک بدخیمی تو این پشت این پرده پنهان شده باشه. همیشه باید در نظرم داشته باشه تغییر در واقع از حالت عادی خارج شدن، از حالت طبیعی به صورت غیر طبیعی، اگر طولانی شد حتما باید پزشک اونو در جریان باشه. در مورد با خشونت صدا اگر 3-4 روز گذشت و با اقداماتی مثل گرم کردن، قرقره آب نمک، بخور آب گرم، استفاده از استامینوفن و استراحت دادن بهتر نشد، بهتر پزشک بیمار رو ویزیت کنه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
سلام بر لبهای رسول الله که میلاد تو را به درگاه پروردگار سبحه گفت و نام یگانت را از دست جبرئیل گرفت و در گوش اسمتت زمزمه کرد. سلام بر لبخند سرفراز علی علیه السلام که در طلوع تو اتفاق افتاد. سلام بر تو امامت فردای پس از علی. سلام بر تو شباهت بی شاعبه محمدی. سلام بر اقیانوس کرامت و سخاوتی که از دامان کوثر و ابو تراب برخاست. میلاد با سعادت دومین اختر آسمان امامت و ولایت امام حسن مجتبی علیه السلام و رهروان راه ایشان مبارک باشد. همچنان همراه ما باشید با نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
در دهان تو افتادم و در چشم تو گیرم، میترسم از این دام که ناکام بمیرم. چی داره نگاه تو اگه دشمن منی؟ تکه هست دل بریا کشتن من نیست. ترسم از این دل جادو شده باشه، ای وای اگه راز دلم رو شده باشه. ترسم از این دل جادو شده باشه، این شیر گرفتار آهو شده باشه. تو را یاد گرفتم، مجنون شدم، آتیش از فرهاد گرفتم. هر نسخه که این درد من داد گرفتم، از عشق تو دیوانگی حاد گرفتم. شوریده و شیداست دلم دست خودم نیست، این گونه که پیداست دلم دست خودم نیست. این ترس چه ترسیست که افتاده به جانم، میترسم اگر دور شوی زنده نمانم. میترسم از این دل جادو شده باشه، ای وای اگر راز دلم رو شده باشه. میترسم از این دل جادو شده باشه، این شیر گرفتار آهو شده باشه. ترسم از این دل جادو شده باشه، ای وای اگه راز دلم رو شده باشه. ترسم از این دل جادو شده باشه، این شیر گرفتار آهو شده باشه.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پای ببریم. سلام شنوندای عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار زیاد خوش آمدید. دوستان، هم سفران، همچنان در قلمرو بزرگ نوروز قدم میزنیم. روزهای فرخنده سال که چون تاجی مرصع بر تارک سال میدرخشد و بهترین تابلوی سال و فصلهایش را با خود دارد. گویی همه جای غرقه و پغمان است، همه جا میله ارغوان جاری است، همه جا میله نارنج و همه کوچه و کوی و برزن سبز و مشغول رویش. ریشه هزاران ساله دارد و یادگاری از دوران باستان است و چون از زبان طبیعت و دل مردمان است باقی و پا بر جا مانده، ورنه هر رسم حکومتی ممکن است عمری داشته باشد و روزی به پایان برسد. درباره پیشینه نوروز از آقای رهین صاحب نظر فرهنگی افغانستانی میشنویم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. نوروز باستانی گرامی را به فرد فرد ملت دردمند و رنجور افغانستان و فرد فرد گستره نوروز تبریک عرض می کنم و خدمتشان عرض می کنم که همه سال بخت تو پیروز باد، همه روزگار تو نوروز باد. درباره پیشینه نوروز، روایات داستانی نوروز منسوب میکنه به جمشید یا یما، شهریار داستانی بلخ، و اظهار میداره که وقت جمشید آدمیان را به وحدانیت دعوت کرد و بعد عدل و داد را حاکم ساخت بر جامعه، تخت ساخت زرین و جواهر نشان، و وقتی که آفتاب بر این تخت میتابید مردمان گفتند که این روز نوروز است. ابوریحان بیرونی در التفهیم نوروز را به علت میفرماید که نوروز را به علت نوروز گفتند که پیشانی سال نو است. و در هر حال نوروز از زمانهای بسیار کهن مورد تجلیل مردمان ما و منطقه ما بوده. نوروز، نوروز توده های انبوه دهقانان و مردمانی است که در جستجوی رزق حلال در آغاز فصل بهار آستین همت بر می زدن و با بازوی پرپشت کار رزق حلال برای خود و برای جامعه به دست می آوردند. نوروز یک جشن مردمی است، جشنی است کهنسال که شاید همتای هندوکش و هیرمند باشه.
دوستان برنامه سفر و چکر را میشنوید. شنونده خوب ما محمد اکرم از شغنان بدخشان نوشته: نوروز را گرامی می‌داریم چون از طبیعت خدادادی برای ما می‌گوید. ما شکرگزار نعمت‌های خداوند هستیم تا در مزرعه دنیا برای خود عمل صالح بکاریم. ما پیرو پیامبری هستیم که وقتی بر جزیره العرب فائق آمد و دین مبین اسلام را گستراند، آداب و رسومی از پیشینیان و حتی عرب جاهلیت را که به نفع جامعه بود و با عقل هم منافاتی نداشت تایید کرد. مثل رسمی از عرب قبل از اسلام که جنگ در ماهای حرام را منع می کردند. اسلام هم برای صلح و زندگی این رسم را تایید کرد. نوروز هم برای ما از طبیعت، نعمت‌های الهی و از زندگی مسالمت‌آمیز می‌گوید.
شما هم می‌توانید با معرفی منطقه‌تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران با شماره 3826
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
نوروز قلمروی وسیع دارد و هر جا که بهار قدم گذارده نوروز هم حضور دارد. افغانستان، تاجیکستان، ایران و کشورهای منطقه. میریم به بدخشان افغانستان، جایی که در پاییز و بهار مسابقات بزکشی روان است و طرفداران این ورزش باستانی و ملی حال و هوا و شوق خاصی دارند.
در افغانستان برگزاری بازی بزکشی یا چاپ‌اندازی در کشور از سر گرفته شده است. این روزها شمار زیادی از اسب سواران در ولایت تخار گرد هم آمده و رقابت بزکشی را آغاز کرده اند. اسب سوارانی که از ولایت های همجوار در شمال شرق افغانستان و ولسوالی های ولایت تخار برای رقابت به میدان بزکشی یا چاپ‌اندازی در ارتبوز شهر طالقان مرکز ولایت تخار جمع شده اند. غلام یک از چاپ‌اندازان ولایت بدخشان که بیشتر اوقات اسب‌های تخار را لجام می‌زند می‌گوید راه اندازی این گونه رقابت‌ها می‌تواند پهلوانان ولایت‌های مختلف را با هم آشنا و زمینه تبادل تجارب را میان آنان فراهم بسازد. این چاپ‌انداز می‌گوید با راه اندازی این رقابت‌ها خودشان را برای بازی‌های مهم در کابل مرکز افغانستان آماده می‌سازند.
کشی‌ها بسیار اسب‌ها را آماده می‌کنند، چاپ‌اندازان را با آمادگی بلیگ میکنه بلیگی کابل دیگه چوبان روز بسیار راست میشه و اسپام راست میشه و اسپا کمی اولیپر است شاید روز و روز خوبتر شده رفتن میگیره بسیار آماده خوب میکنه و آمادگی میگیره و بسکشی کابلی
زبه یکی دیگر از اسب سواران تخار نیز میگوید تلاش دارند تا خودشان را برای بازی های مرکز آماده بسازند
ما بسکشی را به خاطر برگزاری میکنیم که به خاطر لیگ برتر افغانستان آمادگی را از همینجا میگیریم تا بتونیم در اونجا خوبتر بدرخشیم
شماری از تماشاچیان که از مرکز و ولایت های همجوار به تالقان محل برگزاری این رقابت ها آمده اند میگویند پهلوانان نیاز به حمایت دارند و باید تاجران ملی و حکومت برای آنان رسیدگی نمایند
پهلوانان و تمام تجار افغانستان عزیز که باید تیم ملی و بسکشی یکی از سپورت های ملی افغانستان است باید سپورت شود هر تجار ملی اگر اسب داشته باشند میتونند که سپورت بکنند
عشق به بسکشی و شوق به اسب سواری پای مردان کهنسال را نیز به این رقابت کشانده است سید مقدس که از ولسوالی رستاق تخار به تماشای این بازی به تالاقان مرکز ولایت تخار آمده چنین میگوید
ایدرس که شوقی سم از رستاق آمدیم آمدیم همینجا در میدان بسکشی است که ساعتش همین مردم ها مقصد تشویق شوند همین افغانستان مقصد یک کمک خشوع و آرامی و آسودگی شوند آرزوی ما در همین است دیگه آرزوی دیگه نداریم
در همین حال مسئولان در فدراسیون بسکشی ولایت تخار میگویند این رقابت ها را به هدف شناسایی چاپندازان بهتر تفکیک اسب های توانمند و آمادگی برای حضور در رقابت های لیگ برتر را اندازی کرده اند سیرخان ناصری رئیس فدراسیون بسکشی تخار می افزاید اسب سواران زیادی از ولسوالی های مختلف این ولایت گرد هم آمده اند تا خودشان را برای رقابت های مرکز آماده بسازند
ولسوالی مختلف مثل کلافگان مواره کوکچا و نمکاو فرخار آمدن در مسابقه ما اشتراک کردن و می خواهیم که ما در آینده به خاطر بسکشی کابل که میریم در لیگ آمادگی بگیریم و اسبای خوب و چاپاندازی خوب ما بتانیم که در اوجه بواریم
بسکشی یا چاپاندازی در میان مردم تخار طرفداران زیادی دارد و این بازی قدیمی با نام و نشان مردم این ولایت گیری خورده است اما در بخش مسلکی سازی این بازی عنعنوی و حمایت از چاپاندازان کاری صورت نگرفته است به گفته مسئولان در فدراسیون بسکشی تخار آنان برای راه اندازی رقابت ها میدان استاندارد ندارند و بازی هایشان را در زمینه های زراعتی مردم برگزار می کنند سمی خاوری رادیو دری تخار
شما شنونده برنامه سفر و چکر از رادیو دری هستیم و خوشحالیم که میتونیم با شما عزیزان همراه و همسفر باشیم.
درود به همه شما عزیزان تمام مردمان نوروزستان در تمام گوشه و کنار هستی ما نوروز حضور دارد و به نوروز زندگی نیست
تا سفر و چکری دیگر بدرود
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها افغانستان کوههای سر به فلک کشیده بیابانهای وسیع دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز
فروپاشی از درون عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم شما عزیزان می‌گردد که مدت زمان پخش این برنامه 20 دقیقه می باشد.
تحلیلی بر نشانه های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو. تبریک و تهنیت عرض می کنم سال روز ولادت با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمت یکایک شما خوبان. انشاءالله که طاعت و عبادات یکایک شما عزیزان مورد قبول درگاه قرار بگیره. سال نو را هم انشاءالله که بخیر و خوشی آغاز کرده باشید و لحظه های خوبی را که انشاءالله پیش رو داشته باشید در سال جدید. خدمتان رسیدیم با اولین برنامه فروپاشی از درون در سال 1403. امیدوار هستم که مثل همیشه باز هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه با توجه به این که اکثر کارشناسان تاکید دارند که رژیم صهیونیستی رو به زوال و نابودی است، ما تلاش داریم که تحولات این رژیم را به بحث و بررسی بیشتر بگیریم. انشاءالله که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم دوستای عزیزی که علاقمند هستن میتونن که این برنامه را دنبال بکنن. آدرس سایت ما parstoday.ir/ دارید. دعوت میکنم همراه ما باشید. خب دوستان، رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته در ادامه جنایت‌ها علیه مردم غزه، بیمارستان الشفا در این باریکه را هدف حمله‌های گسترده خود قرار داد. محاصره و بمباردمان اطراف بیمارستان برای روزهای متوالی ادامه پیدا کرد. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین خواستار تخلیه محله هرمال که بیمارستان در آن قرار دارد شده است. روز چهارشنبه گذشته نیز شبکه خبری الجزیره تصاویری از اسارت تعدادی از مردان در این بیمارستان و برهنه کردن آنها در مقابل چشم خانواده هایشان را منتشر کرد. اشغالگران مدعی حضور فرماندهان حماس در داخل این بیمارستان هستند. اسماعیل السوابته مدیر دفتر رسانه دولت حماس در غزه گفت که ارتش اشغالگر طی یورش گسترده به بیمارستان دست به یک جنایت تمام عیار زده و بیش از 100 نفر را به شهادت رسانده است. او گفته که نظامیان صهیونیستی برخی از کادر درمانی را داخل بیمارستان اعدام کردند و مانع تداوی بیماران شدند که در پی آن 4 نفر از بیماران هم به شهادت رسیدند. وی با فاجعه آمیز خواندن وضعیت بیمارستان گفته ارتش اشغالگر اسرائیل کادر درمانی و پناهندگان داخل بیمارستان را تهدید کرده است که اگر حاضر به بازجویی و شکنجه نشوند ساختمان بیمارستان را بر سرشان خراب خواهد کرد. رویداد دیگر این که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته برای هفتمین بار از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصی به سرزمین اشغالی سفر کرده، با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم دیدار و گفتگو داشته. نشریه صهیونیستی یدیعود هارونت فاش کرد محور اصلی گفتگوهای آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و نتانیاهو به تلاش‌های واشنگتن برای اقناع مقامات اسرائیلی جهت صدور مجوز بازگشت آوارگان فلسطینی به منطقه شمال نوار غزه اختصاص داشته است. رسانه‌های صهیونیستی همچنین از حضور بلینکن در جلسه کابینه جنگی رژیم صهیونیستی هم خبر دادند. بلینکن در حالی هفتمین سفر خود به فلسطین اشغالی از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصی را انجام داد که پیش از این رسانه‌های صهیونیستی از اختلاف بین آمریکا و اسرائیل بر سر ادامه جنگ در غزه خبر داده بودند. بلینکن پیش از سفر به فلسطین اشغالی به عربستان و مصر هم رفت و با مقامات این دو کشور هم دیدار و گفتگو کرد. تحولات غزه هم محور مذاکرات و رایزنی وزیر خارجه آمریکا در دیدار با مقامات این کشورها عنوان شده است. رویداد دیگری که میتونیم با آن بپردازیم است که قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره جنگ غزه که حمایت آشکار دیگری از نسل کشی رژیم صهیونیستی بود با وتوی روسیه و چین تصویب نشد. قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره غزه در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد و کشورهای روسیه، چین و الجزایر به آن رأی منفی دادن. باید گفت حدود 6 ماه جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه می‌گذرد. با شهادت بیش از 32,000 فلسطینی، رژیم صهیونیستی مرتکب نسل کشی شده است. غزه در اثر این جنگ عملاً ویران شده است. اکنون بزرگترین بحران وقوع فاجعه انسانی است که در اثر گرسنگی بر مردم به خصوص اطفال تحمیل شده است. قطعنامه پیشنهادی آمریکا در حالی تصویب نشد که واشنگتن پیش از این چند قطعنامه را درباره لزوم آتش بس فوری در غزه وتو کرده بود. قطعنامه پیشنهادی آمریکا نیز نه تنها رژیم صهیونیستی را محکوم نمی کرد، بلکه حماس را به حملات وحشتناک و خشونت جنسی محکوم کرد. لیندا توماس گرینفیلد نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد گفت این بدترین حمله به یهودیان از زمان هولوکاست بود و یک عضو دائم شورای امنیت حتی نمی تواند آن را محکوم کند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز در روزهای گذشته بار دیگر تاکید کرد البته ما در کنار اسرائیل و حق آن برای دفاع از خود ایستاده‌ایم. سفیر و نماینده دائم روسیه هم در شورای امنیت در سخنانی گفت پیشنویس قطعنامه آمریکا یک اقدام برای انحراف افکار و دستکاری آشکار سیاسی است. روسیه نمی‌پذیرد که این شورا به ابزار مخرب در خاورمیانه تبدیل شود. سفیر روسیه تصریح کرد این قطعنامه به اسرائیل آزادی مطلق برای کشتار و اخراج فلسطینیان می‌دهد. پیشنویس قطعنامه آمریکا تلاشی برای نجات اسرائیل از مجازات است. نماینده روسیه در شورای امنیت گفته غزه 6 ماه است که ویران می‌شود و نماینده آمریکا اکنون به نیاز فوری به آتش بس اعتراف کرده، اما قطعنامه پیشنهادی بر ضرورت آتش بس فوری در غزه تاکید نکرده است. در همین حال ریاض منصور سفیر و نماینده دائم تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل متحد نیز در نشست شورای امنیت برای بررسی قطعنامه پیشنهادی آمریکا گفت که در این قطعنامه فقط یک بار از اسرائیل نام برده شده بود. وی گفت ما مطرح کردن اتفاقات جاری به عنوان موضوع تروریسم را رد میکنیم. این یک نسل کشی علیه کل مردم فلسطین در نوار غزه است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با استقبال از اقدام چین و روسیه در وتوی قطعنامه پیشنهادی آمریکا اعلام کرد پیشنویس قطعنامه آمریکایی که در شورای امنیت وتو شد حاوی عبارات گمراه کننده و در همدستی با اهداف دشمن بود. حماس در این بیانیه با قدردانی از موضع روسیه، چین و الجزایر در مخالفت با قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه مردم فلسطین افزود پیشنویس قطعنامه آمریکا به جنگ نسل کشی دشمن علیه مردم ما مشروعیت می بخشد. حماس در ادامه اعلام کرد که بمباردمان غیر نظامیان بی‌دفاع با هواپیماهای بدون سرنشین و زیر گرفتن مجروحان توسط تانکا جنایت جنگی است و این جنایات تایید می کند که ارتش رژیم اشغالگر یک باندی از قاتلان تشنه خون و انتقام است. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. برنامه فروپاشی از درون تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. در ادامه برنامه با هم بشنویم صحبت های دکتر صاحب علیرضا تقوی نیا، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، که نگاهی دارد به برخی از تحولاتی که در جنگ غزه رخ داده. با اتفاق بشنویم ببینیم که آقای تقوی نیا به چه نکاتی در این زمینه
اشاره دارد.
چند تا خبر رو من خدمت شما عرض کنم. اولین خبری که چند وقت پیش اتفاق افتاد این بود که اسرائیل اعلام کرد که 7500 سرباز و نیروی نظامی برای ارتشش میخواد استخدام